بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب من یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. بحث ما درباره علائم حقیقت و مجاز بود. اولین از علائم چی بود؟ تبادر. گفتیم تبادر علامت حقیقت و عدم تبادر علامت چیه؟ مجاز. این علامت هم درباره این علامت اگر یادتون باشه سه تا نکته مطرح کردیم. اول تعریف تبادر، بعد اشکال بر تبادر، بعد اقسام تبادر. این علامت اول. علامت دوم صحت الحمل و عدم صحت حمل. حمل صحیح است، حمل صحیح نیست. بعد در این باره حمل صحیح است، حمل صحیح نیست، صحت الحمل و عدم صحت الحمل توضیح دادیم. اول یه مقدمه گفتیم، گفتیم که در یک تقسیم حمل بر دو نوع، یک حمل اولی ذاتی، دو حمل شایع صناعی. حمل اولی ذاتی تعبیر دقیق را ذکر کردیم، اتحاد ماهوی، اما از که اتحاد مفهومی باشه یا نباشه. حمل شایع هم تعریف کردیم، گفتیم حمل شایع بونه حمل میگن که اتحاد وجودیه فقط. با حفظ این مقدمه توضیح دادیم که اگر کسی میخواد از این علامت دوم یعنی صحت الحمل و عدم صحت الحمل استفاده بکنه باید چند تا آزمایش بکنه؟ دو تا آزمایش. این تمام شد. دو تا نکته درباره این علامت باقی مانده، اینو بگیم دیگه پرونده این علامت رو ببندیم. اول درس امروز فهرست اومد دستتون، دو تا نکته درباره این علامت دوم. علامت دوم چی بود؟ صحت حمل و عدم صحت حمل. دو تا نکته باقی مانده، این دو نکته که بگیم پرونده این علامت بسته میشه. نکته اول اینه، بریم سراغ علم بلاغت. نکته اول اینه، مجاز در یک تقسیم بر دو نوعه، یک مجاز مرسل، دو استعاره. اینا رو باید تعریف بکنیم، براشون مثال بزنیم. حالا بعد از اینکه این خوب هضم شد بعد ربطش میدیم به کفایه. مجاز مرسل چیه؟ نیم خط. اگر بین معنی حقیقی لفظ و معنی مجازی علاقه غیر مشابهت بود به این مجاز میگن مجاز چی؟ مرسل. تمام شد. یه لفظی هست یه معنی حقیقی داره یه معنی مجازی داره. اگر بین این دوتا معنیه، کدوم دوتا معنیه؟ معنی حقیقی و معنی مجازی، علاقه غیر مشابهت بود به این مجاز میگن مجاز چی؟ مرسل. تو علم بیان خوندید. یه مثال بزنم. مثلا کلمه عین. عین معنی حقیقی چیه؟ چشم. حالا این کلمه عین اطلاق به جاسوس میشه اگر جاسوس جز معنای حقیقی عین نباشه. حالا این کلمه عین معنی حقیقیش چشمه. و وقت این کلمه عین یه معنی مجازی هم داره. معنی مجازی عین چیه؟ جاسوس. یه معنای حقیقی چشم، یه معنی مجازی جاسوس. چه علاقه ایست بین این دوتا؟ مشابهت یا غیر مشابهت؟ غیر مشابهت. از بین علاقه 25 گانه که در علم بیان خوندید اینجا علاقه جزء و کله، یعنی معنی حقیقی جزء معنی چیه؟ مجازی. اینجا میگن استعمال عین در جاسوس مجاز. چه نوع مجازیه؟ مجاز مرسل. اول سیوتی هم خوندید که مثلا ما به گوسفند میگیم چی؟ رأس. خب این کلمه رأس یه معنی حقیقی داره یعنی سر، یه معنی مجازی داره کل این هیکل گوسفند. الان این کلمه رأس که اطلاق میشه بر کل گوسفند، بین معنای حقیقی رأس و معنای مجازی رأس چه علاقه ایست؟ بفرمایید غیر مشابهت. اون علاقه غیر مشابهت چی چیه؟ جزء و کل. یه بشکن مجاز مرس. کلمه علاقه هم که میدونید یعنی چه؟ یعنی او امری که باعث شده این لفظ را در اون معنی مجازی به کار ببری، یعنی اون امری که اون امر باعث شده که لفظ بایی که برای این معنا وضع شده استعمال در اون معنا هم بشه. این معنای مجاز مرسل. دو، استعاره. استعاره به چی میگن؟ یک اون بالا مثبت بود، پایینی بکنید منفی تعریفش. اگر علاقه نمیخواد، اگر علاقه بین معنی حقیقی و معنی مجازی بفرمایید مشابهت بود، بهش میگن چی؟ استعاره. بهش میگن استعار. مثال کلمه اسد معنی حقیقی چیه؟ حیوان مفترس. معنی مجازی چیه؟ رجل شجاع. خب چه علاقه ایست بین معنای حقیقی و رجل شجاع؟ مشابهت. رجل شجاع شبیه به حیوان مفترسه، حیوان مفترس شجاعه، رجل شجاع هم چیه؟ شجاع. بی میگن استعار. تا اینجا اومدید با هم. مجاز دو نوع شد، یک مرسل، دو استعار. حالا در استعاره دو نظریه است. آقا استعمال اسد در رجل شجاع مجاز مرسل یا مجاز استعاره ای هست؟ استعاره. حالا در استعاره دو نظریه است، یک نظریه مشهور دارند، یک نظریه سکاکی داره. نظریه مشهور چیه؟ نیمخط. نیمخط مشهور میگن استعاره از باب مجاز در کلمه است. تمام شد. از باب مجاز در کلمه است یعنی چه؟ یعنی این کلمه اسد که استعمال در رجل شجاع میشه، این استعاره مگه نبود؟ مشهور میگن این مجاز در کلمه است، یعنی کلمه اسد مجازن در رجل شجاع به کار میره. کلمه اسد مجازن در رجل شجاع به کار میره، نه حقیقتن. سخت نکنم درس را. مشهور میگن استعمال اسد در رجل شجاع چه نوع استعمالیه؟ استعمال مجازی. مجاز در کلمه یعنی کلمه اسد مجازن در رجل شجاع به کار میره، یعنی استعمال اسد در رجل شجاع استعمال چیه؟ مجاز. این نظریه مشهور. دو، نظریه سکاکی. سکاکی میگه استعاره از باب مجاز عقلیه. مجاز چی؟ عقلی. این مجاز عقلی که من در اینجا دارم میگم غیر از اون مجاز عقلی است که در علم معانی خوندیدا. این مجاز عقلی اینجا که من دارم میگم، مراد از مجاز عقلی، مجاز عقلی که در علم بیان خوندید، نه در علم معانی. اون مجاز عقلی که در علم معانی خوندید مثل جرل میزابه، جاری شد ناودونه. این جریان حقیقتا مال کیه؟ مال آبه. شما اسناد دادی به ناودونه، این میگن اسناد الی غیر ما هو وله. تو علم معانی میگفتن این مجاز عقلیه، ولی این مجاز عقلی که من اینجا دارم میگن غیر از اون مجاز عقلی هست. حالا توضیح میدم یعنی چه. سکاکی میگه استعاره از باب مجاز چیه؟ عقلی. مجاز عقلیت یعنی چی؟ سکاکی میگه استعمال اسد در رجل شجاع استعمال حقیقیه. این معروفه، میگن سکاکی قائل است به حقیقت ادعاییه. تا بال شنیدی تنو سوزی نداده ما. سکاکی میگه استعمال اسد در رجل شجاع استعمال حقیقیه، یعنی رجل شجاع معنای حقیقی اسده. متا چنو معنای حقیقی؟ معنای حقیقی چی؟ ادعا. یعنی چه؟ شروع کنم به توضیح دادن. سکاکی میگه ما میگه تصرف میکنیم تو معنی اسد. معنی اسد رفقا چیه؟ حیوان مفترس. میگه ما تصرف میکنیم در حیوان مفترس. تصرف میکنی یعنی چی؟ یعنی ما میایم برای حیوان مفترس دو تا فرد درست میکنیم، یک فرد حقیقی. حیوان مفترس یک فرد حقیقی داره، همون که تو واقع بشه، و دو فرد ادعایی. یعنی ما ادعا میکنیم که حیوان مفترس یه فرد دیگه هم داره، ولی این فرد فردی است که با ادعای ما درست شده، ولی حقیقتا این فرد از افراد حیوان مفترس نیست. اون فردی که ما ادعا میکنیم که فرد حیوان مفترسه کیه؟ رجل شجاع. سکاکی میگه ما میایم تو معنی لفظ اسد، لفظ اسد معنی چیه؟ حیوان مفترس. ما میایم تو معنی لفظ اسد تصرف میکنیم. تصرف میکنیم یعنی توسعش میدیم، یعنی براش دو تا فرد درست میکنی، یه فرد بفرمایید حقیقی که تو باقی بشه، یه فرد ادعای. فرد ادعای میدونید یعنی چی؟ یعنی او فردی که ما با ادعای ما شده فرد. اون فرد ادعای هم رجل چیه؟ شجاعت. پس رجل شجاع هم حیوان مفترسه، منتها حیوان مفترس چی؟ ادعای. حالا که حیوان مفترس شد، خب اون حیوان مفترس باقی وحش، اون حیوان مفترس رجل شجاع هم حیوان مفترس. بین این دو تا حیوان مفترس چه فرقیه؟ یکیش فرد واقعیه، فرد متعارفه، یکی فرد ادعاییه، فرد چیه؟ غیر متعارف. سکاکی میگه استعمال اسد در هر دو استعمال چیه؟ حقیقی. ولی استعمال اولی، فرد اولی، فرد حقیقی واقعیه، ولی دومی فرد حقیقی ادعاییه. یعنی ما ادعا میکنیم که حقیقتا این فرده. پس آقای سکاکی میگه استعمال اسد در رجل شجاع چه نوع استعمالیه؟ استعمال حقیقی. انشالله گرفتید. خب حالا این زیرسازی خوب شد، قشنگ زیرسازی شد. چجوری قشنگ زیرسازی شد؟ ما گفتیم مجاز بر دو نوعه، یک مرسل، دو استعاره. بعد گفتیم در استعاره دو نظریه هست. نظریه مشهور علمای بلاغت که میگن از باب مجاز در کلمه است، دو نظریه سکاکی میگه از باب مجاز عقلیه، با همین توضیحات که عرض کردم. حالا اینو خوب گرفتی؟ حالا چه ربطی به کفایه داره؟ ربطش به کفایه اینه. دیروز یادتون ما دو تا آزمایش کردیم. خب استعمال اسد در رجل شجاع مجازه، چون حملش صحیح نیست. این تو آزمایش اول بود. تو آزمایش دوم گفتیم که استعمال حمار در حاضل بلید چیه؟ مجازه. یادتونه یادتون نیست، چون گفتیم صحت سلب داره. ما میتونیم یه حاضل بلید لیس به همارن. حالا که سلب همار از این حاضل بلید صحیحه، رفقا پس اگر کلمه همار استعمال بشه در حاضل بلید، اشاره کنیم یه حاضا همارون، این میشه استعمال چی؟ مجازه. خب حالا ازار برگردم، استعمال اسد در رجل شجاع و استعمال حمار بگید در حاضر برید مجاز است، اعم از آن که مجاز در کلمه باشد که کی میگه؟ یا مجاز عقلی باشد که کی میگه؟ سکاکی میگه. تمام شد. یعنی مشهور میگن استعمال اسد در رجل شجاع مجاز در کلمه است، استعمال استعمال مجازی، یعنی این کلمه مجازن به کار رفت. سکاکی میگه استعمال اسد در رجل شجاع استعمال چیه؟ حقیقیه، چون ما ادعا میکنه که رجل شجاع عین اونی که تو باغ وحش فرد ایوان مفترسه. بریم سراغ حمار. اگر ما به هازل بلید اطلاق حمار کردیم، سکاکی نه، مشهور میگه که این استعمال چیه؟ مجازیه. ولی سکاکی میگه این استعمال چیه؟ حقیقی. یعنی ما ادعا میکنه که حمار دو تا فرد داره، یه فردی هست که تو باغ وحشه، یه فردی هست که هازل بلیده. این تمام زیرسازی برای این بود که استعمال اسد در رجل شجاع مجاز، استعمال حمار در هازل بلید مجاز، اعم از آن که شما میگید تا جگر من خنک بشه، اعم از آن که مجاز در کلمه باشد کما علیه المشهور، یا این که مجاز عقلی باشد. حالا این کلمه عقلی تنو سوزی ندادم، یعنی چیا؟ تو عبارت خدمتش میرسم. یا مجاز عقلی باشد کما علیه السکاکی. مطلب تمام شد. این نکته اول. نکته دوم، ما موقعی که تبادر مطرح می کردیم، یه اشکالی گرفتیم به تبادر. اسم اشکال چی بود؟ دور. یه جوابم دو تا جواب دادیم. یادتونه؟ میگه عین اون اشکاله در این صحت الحمل و عدم صحت الحمل هست، ولی جواب من خیلی بیشتر توضیح بدم؟ بله توضیح میدم. نگاه کنید، اول دوره رو درست کنید. تو صحت هم درست میکنی، عدم صحت هم یه خودتون درست کنید. صحت الحمل متوقف بر علم به وضعه. قبول دارید یا ندارید؟ شما باید اول علم داشته باشید که این لفظ برای این معنی وضع شده، اول علم، تا بعد بیاید این معنی رو بذاریم موضوع، این لفظ رو برش حمل بکنید، بعد بگید این حمله چیه؟ صحیحه. پس صحت الحمل متوقف بر علم به وضعه. یعنی نمودار چی شد اول؟ اول علم به وضع، بعد صحت الحمل. از اون طرف اگر صحت الحمل علامت وضع باشه، اگر صحت الحمل ما به وسیله صحت الحمل میتونیم پی ببریم به حقیقت، پس اونجا صحت الحمل متوقف بر علم به بعض بود، حالا اگر صحت الحمل علامت بعض باشه لازمش اینه که شما بگید، لازمش اینه که علم به بعض متوقفش بر صحت صحت الحمل متوقف است بر علم به بعض، علم به بعض متوقف است بر صحت الحمل، و هازا دور مسرح هیچ واسطه هم نداره. عدم صحت حمل هم همین جوره رفقا. در چه صورتی شما میتونید که حمل این لفظ برای این معنا صحیح نیست؟ در صورتی که علم به عدم الوضع داشته باشید، نه اینکه علم به وضع نداشته باشید، فرق است بین این دوتا. در صورتی که علم داشته باشی به عدم الوضع، متوجه هستید؟ خیلی خوب، علم به عدم وضع متوقف است به چی؟ عدم صحت هم، عدم صحت هم متوقف است بر علم به چی؟ عدم الوضع میشه دور. ول جواب هو الجواب، یادتونه چند تا جواب دادین؟ دو تا جواب. جواب اول از راه علم اجمالی و تفصیلی وارد بشیم. نموداره بگید. علم اجمالی، مراد از علم اجمالی، علم اجمالی اصولی نیستا، مراد از علم اجمالی، علم اجمالی منطقیه. علم اجمالی منطقی نمون علم چی؟ ارتکازی. جواب اول، علم اجمالی ارتکازی، ثم صحت هم، ثم علم تفصیلی. ما خواهد توضیح بدم، بذارید یک دو دقیقه توضیح بدم. تو ذهن همه ما، تو ذهن همه ما یه عالم الفاظ، یه عالم معانیه، ولی در حال حاضر و بالفعل توجهی به اون الفاظ و معانی نداریم. تو قوه حافظه جمعه، در قوه حافظه هم قفله. پس ما علم داریم به یه عالم الفاظ، علم داریم به یه عالم معانی. به این علم میگن علم ارتکازی، علم ریشه‌ای، علمی که ریشه گرفته در درون ما. خب ما یه علم تفصیلی هم داریم، علم تفصیلی توجه، یعنی بالفعل در حال حاضر توجه پیدا کنه به یک معنی و یک معنی در صفحه ذهنت حاضر بشه. خب حالا یه شخصیت که یه عالم الفاظ تو ذهنشه، یه عالم معنا هم در ذهنش، بعد میاد صحت الحمل میکنه، یعنی معنی رو میذاره موضوع، لفظ رو برش حمل میکنه، بعد میره تو انبار پرمعنای ذهنش میگرده، میفهمه که صحت الحمل دارد. بعد از اینکه فهمید صحت الحمل داره، بلافاصله در صفحه ذهنش چی حاضر میشه؟ این معنی حاضر میشه و علم پیدا میکنه که همین معنی که در صفحه ذهنش حاضر شده معنی همین لفظه. پس اول علم ارتکازیه، بعد صحت الحمل، بعد علم چیه؟ تفسیر. المتوقف غیر المتوقف علی، اون علمی که گوش بدید شما باید بفرمایید، اون علمی که صحت الحمل متوقف بر اونه چه نوع علمیه؟ ارتکازی. ولی علم ارتکازی متوقف بر صحت الحمل نیست، حتی یدور، تا اینکه دور بشه. چی متوقف بر صحت الحمل؟ علم تفصیلی. این جواب اول. نمیشه، هرگز نمیشه. اگر نباشه، منظورتون از نباشه یعنی چی؟ در صفحه ذهن حاضر نباشد، یعنی که به طور کلی نباشد. خدا خیرت بده، اگر به طور کلی نباشد، هر چی میخواد قضیه درست بکنه پی نمیبره. این مثل یه شخص انگلیسی زبانه که این لقلقه زبانه شده، میگه که زدن زربون، خوردن اکل، میگه چی میفهم؟ میگه هیچی، من فقط مثل ضبط صوت دارم میگم. این جواب اول. جواب دوم، بریم سراغ عالم و مستعلم. مستعلم یعنی کی؟ طالب علم. یعنی چی؟ یعنی بریم سراغ عالم مستعلم یعنی چی؟ یعنی بگیم صحت الحمل پیش یه نفر دیگه هست، و وقتی یه نفر دیگه میخواد علم پیدا بکنه از راه صحت الحمل، عرضم رسیدی؟ اینجوری میشه. فارسی زبان، عرب زبان، عرب از دور نموداره رو بگیم، خیلی توضیح دادم قبلا. علم ارتکازی عرب، یه عرب تو ذهنش انبار معانیه، ذهنش انبار الفاظه، تو ذهنش پر از الفاظ و معانی، ولی در حال حاضر توجهی به اون الفاظ و معانی نداره، میشه علم ارتکازی عرب. ثم چی؟ صحت الحمل پیش عرب. ثم چی؟ علم. شما خیلی حرف میزنید آقای. ثم علم تفصیلی من فارسی زبان، یعنی من میرم پیش یه عرب میگم آقای عربی یه قضیه حمله برای من تشکیل بده. این لازم نیست بگه، خودش به ضرورت وجدانن ذاتن فطرتن تشکیل میده. میگن شما این معنیه، این معنی، معنی این لفظه هست یا نیست؟ بلا فاصله تو ذهنش قضیه تشکیل میده، میگه صحت الحمل داره، و وقت صحت الحمل اون آقا علامت میشه برای من. پس میگم صحت الحمل متوقف است بر علم ارتکازی کی؟ عرب. ولی علم ارتکازی عرب متوقف بر صحت الحمل نیست. چی متوقف بر صحت الحمله؟ علم تفصیلی من پارسی زبان. فالموقوف غیر الموقوف علی. فرق بین این دوتا جواب چیه؟ فرق بین این دوتا جواب اینه که تو جواب اول چه کسی میخواد از صحت الحمل استفاده بکنه؟ همون کسی که دنبال معنیه، همون کسی هم میخواد از صحت الحمل استفاده بکنه. ولی تو جواب دوم بفرمایید از صحت الحمل یه نفر استفاده کرده ولی یه نفر دیگه میخواد علم پیدا بکنه. عرضم رسیدید؟ تغایر شد، تغایر که شد یه دور از بین میره. این دو تا نکته مال صحت الحمل یه چند خط عبارت بکنید بعد اعتراضش رو بکنید. این گروه های 3 نفره، 4 نفره، 5 نفره دیگه کمتر نشه، چون تجربه نشون داده که بعد فرق میشه. بشید و اینا رو خوب کار بکنید. دیگه البته اینا خوب کار کردن نداره. تو مطالب خارجی یه نفر نظریه نائینی رو ببینه، یه نفر نظریه آغازیا رو ببینه، یه نفر نظریه شیخ انصاری رو ببینه، یه نفر نظریه مرحوم اصفهانی رو ببینه، یه نفر نظریه امام رو ببینه، یه نفر نظریه آقای خویی رو ببینه، مطرح بکنید. دیگه این که پای چون کم خونده میشه خیلی کار نداره.
حالا این علم در هر صورت مثبت بر علم دیگه اعتبارش
فرق داره. خب اصلا دیگه این اعتبار نیست، یعنی حقیقتا علم اجمال. لذا میگن این علامت فقط به درد نسیان میخوره، یعنی مکلف را از مکلف کنه، انسان را از حالت نسیان میاره بیرون. حقیقتا علامت نمیتونه بگیم هست. و این لم نقل، حالا متن رو به چسبانه مقدمه خارجی عرض کردن که مجاز دو نوع، مرسل استعاره. در استعاره چند نظریه بود؟ 2 نظریه. خب استعمال اسد در رجل شجاع، علل مشهور استعمال چیه؟ مجازی. و علل سکاکی استعمال چیه؟ حقیقی. حالا این متن رو به چسبانید و این مقدر بگه استعمال اسد در رجل شجاع و استعمال حمار در هازل بلید مجازه، اما از آن که مجاز در کلمه باشد کما علیه المشهور، یا مجاز عقلی باشد کما علیه السکاکی. و ان لم نقل، ای و ان لم نقل دنباله کما ان صحت سلبیهی هست. و ان لم نقل به ان اطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمت بل من باب الحقیقت. و اگر چه و اگر چه متن رو بچسبونید نگاه کنید، کما ان صحت سلبیهی، سلب اسد از رجل شجاع صحیحه. حالا که صحیح بود پس استعمال اسد در رجل شجاع میشه چی؟ مجاز. حالا یا مجاز در کلمه یا مجاز چی؟ عقل. برید تو آزمایش دوم، سلب حمار از هازل بلید صحیحه. حالا که صحیح بود استعمال حمار در هازل بلید میشه مجاز، اما از آن که مجاز عقلی باشد مجاز کلمه باشد. حالا عبارت دیگه روشن شد. و ان لم نقل بان اطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمه، و اگر چه قائل نباشیم به این که اطلاق لفظ، تو مثال من لفظ چی بود؟ اسد و حمار. اگرچه قائل نباشیم ما به این که اطلاق لفظ علیه، این ضمیر علیه رو بزنید به موضوع، بر موضوع. موضوع چی بود در مثال من؟ رجل شجاع تو مثال اول، هازل بلید تو مثال دوم. و اگرچه قائل نباشیم ما به این که اطلاق لفظ علیه بر اون موضوع، قائل نباشیم به این که از باب مجاز در کلمه است. کی میگه از باب مجاز در کلمه است؟ مشهور میگه قائل نباشیم از اینکه مجاز در کلمه است، بل من باب الحقیقته، قائل بشیم که از باب چیه؟ حقیق، یعنی استعمال چیه؟ حقیقی، بلکه از باب حقیق. و ان، این باب تفسیره، داره تفسیر باب الحقیقته میکنه. در چه صورت استعمال اسد در رجل شجاع میشه استعمال حقیقی؟ که سکاکی ایجوری، سکاکی میگه ما میگه تصرف میکنیم تو معنی اسد. معنی اسد رفقا چیه؟ حیوان مفترس. میگه ما تصرف میکنیم تو معنی اسد، تصرف میکنیم، اینو توسعه میدیم. توسعه میدیم این چند تا فرد براش درست میکنیم؟ 2 فرد، یه فرد حقیقی واقعی، یه فرد حقیقی ادعایی. یعنی ما ادعا میکنیم که حقیقتا رجلشون از افراد اسده. وقت استعمال اسد در هر دو میشه استعمال چی؟ حقیقی، حقیقت ادعاییه. البته در بلاغت یادتون هست چند تا اشکال بر سکاکی شده بود؟ 4-5 تا اشکال بر سکاکی شده بود. حالا توضیح میده از باب حقیقت بودن چجوری میشه از باب حقیقت؟ اینجوری و ان تصرف فیه فی امر عقلی، این بالای امر عقلی خط بکشید بسید معنا، مراد از امر عقلی در اینجا معنا هست. ولی اگه تو معانی، اگر من مشغول تدریس معانی برای شما بودم میگفتم بالای امر عقلی بنویسید چی؟ اسناد. متوجه است؟ ولی این بحث مربوط به بیانه، مربوط به معانی نیست. بالای امر عقلی میسید معنا، چون از مقوله لفظ نیست. و تصرف فیه، فیه بزن به اطلاق، و تصرف در این اطلاق، یعنی اطلاق اسد بر رجل شجاع، تصرف در این اطلاق در یک امر عقلی است. بالای امر عقلی چی نوشتید؟ معنا، چون از مقوله لفظ نیست دیگه. شما تصرف بکن در معنا. آقا تصرفتون به تضییق یا به توسعه است؟ به توسعه، یعنی دو تا فرد براش درست میکنی. و تصرف در اون اطلاق، یعنی اطلاق اسد بر رجل شجاع، تصرف در اون اطلاق، تصرف در یک امر عقلی است، نه در امر عقلی. بالا چی نوشتید؟ معنا، نه در اسناد. کما سار الیه سکاکیو، همونطوری که متمایل شده از الیه به این تصرف آقای سکاکی. تمام شد. و استعلام نکته دوم، نکته دوم چیه؟ آقا این صحت الهم و عدم صحت الهم علامت حقیقت و مجاز، دورم پیش نمیاد. چرا؟ چون ما یه کاری میکنیم که متوقف غیر از متوقفون علی بشه. چجوری؟ یا با علم اجمالی و علم تفصیلی، یا با عالم و مستعلم. متوجه شدید؟ خیلی. و استعلام، این استعلام مبتدا، او لیسه پیدا کنید خبرش. بست اعلام و حال لفظه و مشخص کردن حال لفظ و انهو، بابش تفسیره. و مشخص کردن حال لفظ، مشخص کردن حال لفظ یعنی چه؟ یعنی و انهو حقیقتون او مجازون فی هذا المعنا، و این که این لفظ حقیقت است یا مجاز است در این معنا. میگه مشخص کردن وضعیت لفظ و اینکه این لفظ حقیقت است یا مجاز است در این معنا، بهما، این بهما متعلق است به استعلام. مشخص کردن وضعیت لفظ به واسطه این دو، این دو یعنی صحت الحمل و عدم صحت الحمل. مشخص کردن وضعیت لفظ به واسطه صحت الحمل و عدم صحت الحمل، لیس علا وجه دائر، لیس، نیست اون استعلام به صورت دوری، وجه صورت، به صورت دوری. چرا؟ لما عرفته، به خاطر آنچه که شناختی تو. چی شناختی؟ فت تبادر، به خاطر آنچه که شناختی تو در تبادر. چی شناختی تو؟ من بیانش میکنه، من التغایر بین الموقوف و الموقوف علیه. این ضمیر علیه بزنید به الولام الموقوف، چون تغایر است بین موقوف و چیزی که توقف شده بر اون چیز. چجوری تغایره؟ بل اجمال و تفسیر. ای جواب اول، بل اجمال. رفقا این بل اجمال مال موقوفه یا مال موقوفون علیه؟ مال موقوفون علیه، چون من گفتن ضمیر علیه رو به کی بزنید؟ الولام الموقوف، چیزی که توقف شده بر اون چیز. خب موقوفون علیه یعنی چیزی که توقف شده بر او. توقف شده بر چی؟ بر علم اجمالی. این بل اجمال و تفصیل میشه لف و نشر چی؟ مشبش. بل اجمال این موقوفون علیه، ما خواهد توضیح بدم یا نه؟ یعنی صحت الامر متوقف بر چیه؟ علم اجمالی. متوقف میشه صحت الامر، متوقفون علیه میشه چی؟ علم اجمالی. و تفصیل یعنی علم تفصیلی. علم تفصیلی چیه؟ موقوفه. نمودارا رو گرفتید دیگه، این نمودارا تو ذهنتون باشه. علم اجمالی، ثم صحت الحمل، ثم علم تفصیلی. الان علم تفصیلی موقوف بر تبادره، علم تفصیلی موقوف بر تبادره، ولی موقوف علیه تبادر چیه؟ تبادر متوقف بر چیه؟ علم اجمالی. پس علم اجمالی میشه موقوف علیه، علم تفصیلی میشه چی؟ این جواب اول. اول اضافت الى المستعلم والعالم، یا نسبت، این جواب دومه، اضافه این نسبت، یا نسبت به مستعلم یعنی طالب علم، کسی که به دنبال علمه، یا نسبت به مستعلم و عالم، عالم یعنی عالم به بعد یعنی عرب، یا پای مستعلم و عالم رو به میون بکشیم. اگه پای مستعلم و عالم رو به میون بکشیم، باز الموقوف غیر الموقوف علی. نمودار رو میدونید یا نه؟ میشه علم ارتکازی عرب، ثم صحت الحمل عرب، ثم علم تفصیلی فارسی زبان، المتوقف غیر المتوقف علی. فتح جواب دنیا نسبت به مستعلم طالب علم و عالم. فتعمل جیدن، فتعمل جیدن، این کلمه جیدن هر موقع با فتعمل میاد هیچی توش نیست. ثم سومین از علائم حقیقت و مجاز اعتراض و عدم اعتراض. مرحوم مشکین چهار نظریه درباره اعتراض و عدم اعتراض مطرح کرده، مراجعه کنید. حالا درباره اعتراض و عدم اعتراض ما سه تا نکته میگیم دیگه پروندهش بسته میشه. نکته اول تعریف اعتراض و عدم اعتراض. اگر بخوام سر شما رو به درد نیارم، البته اول به درد نیارم، من عادت دارم سر رفقا رو به درد میارم، اگه بخوام این اعتراض رو سرتون به درد نیارم تعریفش بکنم، یک کلمه، اعتراض یعنی شیوع اطلاق و سلام. عدم اعتراض یعنی چی؟ عدم بیارید اولش. عدم اعتراض یعنی چی؟ عدم شیوع اطلاق. تمام شد. حالا همینو باید توضیح بدیم. اعتراض یعنی شیوع چی؟ اطلاق. نه کثرت استعمال نگیم، اون حالا غلط هم نیست، البته کثرت استعمال که من میگم ها، اینجوری که من توضیح میدیم. حالا شیوع اطلاق یعنی چه؟ یعنی این، حواستون جمع باشه، بیان از مرحوم مشکینیه. اعتراض اینه که یه لفظ، اول من کلش میگم بعد مثال میزنم که خیلی لذیذ باشه، یه لفظ اطلاق بر یک فردی میشه چون یه خصوصیتی در این فرده. او وقت ما میبینیم که این خصوصیت در هر فرد دیگه هم که باشه، بر اون افراد دیگه هم این لفظ اطلاق میشه. خب از این شیوع اطلاق، چون اطلاق شایع شد دیگه، بر این فردی که این خصوصیت داره گفته میشه، بر اون فردی که همه خصوصیت داره گفته میشه، بر اون فرد سومی که از اون همه خصوصیت داره گفته میشه، از این شیوع اطلاق پی میبریم که این لفظ وضع شده برای واجد الخصوصیت. عرضم رسیدید؟ به این میگن اعتراض، شیوع الاطلاق. از شیوع الاطلاق پی میبریم که این لفظ وضع شده برای واجد الخصوصیت. یه مثال، ما میبینیم لفظ عالمون بر زید گفته میشه چون خصوصیت علم داره. میبینیم این خصوصیت علم اگر در بکرم باشه به اونم عالم گفته میشه، اگر خصوصیت علم در حسینم باشه به اونم عالم گفته میشه. از این شیوع اطلاق که به هر کسی که این خصوصیت درشه اطلاق عالم میشه، میفهمیم که بابا این کلمه عالمون وضع شده برای چی؟ من قام به العلم، من وجد فیه العلم، میشه معنی حقیقی عالم چی؟ صاحب علم، دانشمند. حالا عدم اعتراض شما توضیح بدید، لفظ به یک فردی اطلاق میشه چون این فرده یک خصوصیت داره، ولی اینجور نیست که این خصوصیت تو هر فردی باشه اون لفظ هم بر بقیه اطلاق بشه. اینجا شیوع اطلاق هست یا عدم شیوع اطلاق؟ عدم شیوع اطلاق، اطلاق شایع نیست. از اینکه اطلاق شایع نیست پی میبریم که اطلاق این لفظ بر همون فردم چیه؟ مجازه. مثل چی؟ این تعبیر منو دقت بکنید، مثل اینکه یه نفر شباهت داره به شیر، اطلاق چی کردیم بهش؟ اسد. شباهت، شباهت، نه شباهت در شجاعت، اینو با هم دیگه فرق. این آقا شبیه به شیر، اطلاق اسد بهش میشه، ولی ما میبینیم هر کسی که شباهت به شیر داره اطلاق شیر بهش نمیشه. این معلومش که اطلاق اسد بر همون آقای شبیه چی بوده؟ مجاز بوده. مثل که این آقا شجاع هست، خب انسان شجاع شبیه به شیر هست یا نیست؟ اطلاق اسد بهش میشه، ولی اینجور نیست که هر کسی که شبیه، هر کسی که شبیه به شیر بود بهش بگن اسد. حالا یه نفر موی سرش بلنده، یه نفر دهانش بوی بد میده، یه نفر سرش گنده است، خیلی خیلی گنده است، خب اینا شبیه به شیره، چون شیر خصوصیت ها رو داره، ولی به اون افراد اطلاق اسد نمیشه. ما پی میبریم عدم شیوعیت، پی میبریم که اطلاق اسد بر اون فرد شجاع چیه؟ مجاز. این نکته اول. اعتراض یعنی شیوع اطلاق، عدم اعتراض یعنی عدم شیوع چی؟ اطلاق. این نکته اول. نکته دوم، نکته دوم مهمه. نکته دوم اینه که این کسانی که میگن عدم اعتراض علامت مجازه، چون میگن اعتراض علامت چیه؟ حقیقت. عدم اعتراض علامت چیه؟ مجاز. این کسی که میگن عدم اعتراض علامت مجازه، نوع علاقه رو در نظر گرفتن. اینو حفظ بشید، نه صنف علاقه. اینم نکته دوم، تنو سوزی ندادم. این کسانی که میگن عدم اعتراض علامت بر مجازیت، چی در نظر گرفتند و چی در نظر نگرفتند؟ نوع علاقه، نه صنف علاقه. اینو من توضیح بدم. نگاه کنید، اگر شما کلمه اسد را اطلاق بر رجل شجاع میکنی، این استعاره مگه نیست؟ این استعاره است، شباهت در کاره. خب به شباهت میگن نوع علاقه، به شباهت میگن چی؟ نوع علاقه. حالا تحت شباهت یه اصنافی هست. یک، شباهت در شجاعت. به این شباهت در شجاعت میگن چی؟ صنف. دو، شباهت در موی بلند داشتن. این شباهت در موی بلند داشتن میگن چی؟ صنف. شباهت در بوی بد دهان داشتن. به این شباهت در بوی بد دهان داشتن میگن چی؟ صنف. شباهت در سر بزرگ داشتن. این شباهت در سر بزرگ داشتن بهش میگن چی؟ سنت. حواس خوب جمع باش. این کسی که میگن عدم اعتراض علامت مجازه، چی رو در نظر گرفتن؟ نوع علاقه، شباهت، نه صنف علاقه. شباهت در شجاعت. میدونید چرا؟ چون اگر صنف علاقه را در نظر گرفته باشن، همونطوری که حقیقت اعتراض داره، مجازم چی داره؟ اعتراض داره. میدونید چرا؟ چون شما به این فرد شجاع به خاطر شباهتش بکس نکنید، ادامه باید بدید. شما به این فرد به خاطر شباهتش در شجاعت اطلاق چی کردی؟ اسد. اگه شباهت در شجاعت را در نظر گرفته باشی، خب هر کسی که شباهت داره در شجاعت بشیر، بهش میگن چی؟ اسد. ولی نوع علاقه ملاحظه شده، این فرد شبیه هست به اسد. آهسته بگین تا کسی نشنوه. تو چی؟ شجاعت اطلاق شیر کردیم، ولی به خاطر شباعت. ولی اینجور نیست که هر کسی که شباهت به شیر داره اطلاق اسد بهش بشه. ببینید، اگر نوع علاقه ملاحظه بشه، تو حقیقت که اعتراض هست، کاری به اون نداریم. تو مجاز اعتراض پیدا میشه یا نمیشه؟ نمیشه. ولی اگر صنف علاقه ملاحظه بشه، همونطوری که حقیقت اعتراض داره، مجازم چی داره؟ اعتراض داره. وقت ما به دو تا نتیجه میرسیم. نتیجه اول، اولا اعتراض علامت برای حقیقت نیست. چرا اعتراض علامت برای حقیقت نیست؟ بفرمایید. چون اعتراض اهم از حقیقته، اعتراض هم در حقیقت هم در مجاز. این اولا. ثانیا، عدم الاعتراض علامت برای مجاز نیست. چرا عدم الاعتراض علامت برای مجاز نیست؟ چون عدم الاعتراض اصلا نیست، همش چیه؟ اعتراض. نمیدونم تونستم بهتون بفهمونم یا نه. یه بذارید یه بار من بگم. نگاه کنید، این کسی که میگن عدم الاعتراض علامت مجازه، بالاخره مجاز بنابر قول مشهور چی میخواد؟ علاقه. این کسی که میگن عدم الاعتراض علامت مجازه، نوع علاقه رو در نظر گرفتن یا صنف علاقه؟ نوع علاقه. میدونی چرا؟ نوع علاقه که در نظر گرفتن، حقیقت اعتراض داره ولی مجاز اعتراض نداره. این فرد شبیه به اسد، اطلاق اسد بهش میشه. اینجور نیست که هر کسی که شبیه به اسد اطلاق اسد بهش میشه. ببینید، اعتراض پیدا نکرد. اگر اینا نوع علاقه در ذهن گرفته باشن، شباهت و سلام، اینجا اعتراض علامت حقیقت نیست، عدم الاعتراض علامت مجاز نیست. چرا اعتراض علامت حقیقت نیست؟ به خاطری که اعتراض و مجاز هم هست. اگر صنف علاقه در نظر گرفته باشند، گیج که نشدید که. اگر صنف علاقه در نظر گرفته باشند یعنی چی؟ یعنی شباه، یا نفس باید بگید، شباهت در شجاعت. اگر شباهت در شجاعت در نظر گرفته، همونطور که حقیقت اعتراض داره، مجاز هم چی داره؟ هر کسی که شبیه هست به شیر در شجاعت، به اونا میگن اسد. متوجه هستید؟ حالا اگر علما، اگر علما صنف علاقه رو در نظر گرفته باشن، صنف علاقه یعنی چه؟ شباهت در شجاعت. به دو تا نتیجه میرسیم. یک، اولا اعتراض علامت حقیقت نیست. چرا اعتراض علامت حقیقت نیست؟ اهمه، چون اعتراض هم در حقیقت هم در مجاز. این اولا. نتیجه دوم، نتیجه دوم اینه که عدم الاعتراض هم علامت مجاز نیست. چرا عدم الاعتراض علامت مجاز نیست؟ چون اگر صنف علاقه ملاحظه شده باشه، دیگه عدم الاعتراض در کار نیست، همش چیه؟ اعتراض. اون اعتراض، اینم اعتراض. اینم نکته دوم. یک کلمه بگیرید، نوع علاقه، نه صنف علاقه. اگر صنف علاقه باشه دوچار مشکل میشیم. نکته سوم، صاحب فصول اومده از این اشکال جواب داده، گفته آقا جان، این کسانی که میگن عدم الاعتراض علامت مجاز، صنف علاقه رو در نظر گرفتن، هیچ اشکالی پیش نمیاد. میگیم بابا اگر صنف علاقه در نظر گرفتن، همونطور که حقیقت، بگید رو بخاطر من بفهمید، همونطور که حقیقت اعتراض داره، مجازم چی داره؟ اعتراض داره. آقای صاحب فصول میگه بابا اعتراضی که مال حقیقت تفاوت داره با اعتراضی که مال مجازه. ما یک کلمه اضافه میکنیم دیگه غیر از هم میشن. این چی اضافه میکنی؟ میگه به اون اعتراضی که علامت حقیقت، کلمه علی وجه الحقیقت اضافه بکن. علامت حقیقت چیه؟ الاعتراض علی وجه الحقیقت. علامت مجاز چیه؟ بگید الاعتراض لا علی وجه الحقیقت. این حرف صاحب فصوله. آخه ما تو نکته دوم چی گفتیم؟ گفتیم که اگر علما صنف علاقه، صنف علاقه مثل چی؟ شباهت در شجاعت. ما تو نکته دوم گفتیم که اگر علما صنف علاقه را در نظر گرفته باشن، هم حقیقت اعتراض داره هم مجاز. پس اعتراض علامت برای حقیقت نیست، عدم الاعتراض هم دیگه وجود نداره. صاحب فصول اومده یه کاری کرده که این دوتا اعتراض بشن غیر از هم. گفته اگر علما صنف علاقه هم که در نظر بگیرن، بازم مجاز اعتراض پیدا میکنه، بازم عدم الاعتراض میشه علامت برای حقیقت. میگیم بابا میشه اعتراض؟ میگه باشه، این اعتراض غیر از اون اعتراضه. اون اعتراضی که علامت حقیقت، الاعتراض بگید یعنی شیوع اطلاق، اطلاق حقیقی، اطلاق حقیقی شایع باشه، ولی تو مجاز با توجه به صنف علاقه در نظر گرفتن، الاعتراض بگید لا علی وجه الحقیقت، شیوع اطلاق، ولی اطلاق غیر حقیقی. صاحب کفایه میگه یه جای کارو درست کردی، یه جای دیگه‌اش خراب کردی. اگر کلمه علی وجه الحقیقت اضافه بشه دوره. میدونه چرا دوره؟ الاعتراض علی وجه الحقیقت، شما رو من ترجمه کنید، یعنی شیوع اطلاق به نحو حقیقت، یعنی اطلاقهای حقیقی شایع هست. خب الاعتراض علی وجه حقیقت متوقف بر شناختن چیه؟ حقیقت. اول باید بدونی بفهمی که این اطلاق حقیقیه، اون اطلاق حقیقیه، اون اطلاق حقیقیه، تا منجر به چی بشه؟ الاعتراض علی وجه حقیقت. رکنان رو بگید، اول شناختن حقیقت، ثم الاعتراض علی وجه. آقای صاحب فصول، حالا اگر این الاعتراض علی وجه حقیقت علامت برای شناختن حقیقت باشه، خب اینم متوقف بر اونه، اونم متوقف بر اینه. الاعتراض علی وجه حقیقت متوقف است بر شناختن، بگید شناختن حقیقت. شناختن حقیقت هم متوقف میشه بر چی؟ الاعتراض علی وجه. این همین هر تو مجازم هست. من خواهشم اینه که با هم دیگه بگیم، کلاس زنده باشه، تا من فکر کنم، فکر کنم حتی من بفهم متوجه شدی. حالا این سراغ مجاز. اگر ما به تعریف مجاز لا علی وجه حقیقت را اضافه کردیم، الاعتراض و لا علی وجه حقیقت متوقف است بر چی؟ بر شناختن مجاز. شما اول باید بدونی که این اطلاق، اطلاق مجازی، یعنی اطلاق لا علی وجه الحقیقته. اون اطلاق و اطلاق مجازی، یعنی اطلاق لا علی وجه الحقیقته. اون اطلاق و اطلاق مجازی، یعنی اطلاق لا علی وجه الحقیقته. تا منجر بشه به چی؟ نه، منجر بشه به الاعتراض لا وجه الحقیقت. این الاعتراض لا علی وجه الحقیقت متوقف بر شناختن مجاز. خب اگر اون علامت برای مجازم باشه، مجاز متوقف بر شناختن الاعتراض و علی وجه حقیقت. من چند تا نکته گفتم؟ سه تا نکته. نکته اول تعریف، نکته دوم یک کلمه نوع علاقه، نه صنف علاقه. چون اگر صنف علاقه باشه اولا اعتراض علامت حقیقت نیست، ثانیا عدم الاعتراضی نیست. نکته سوم چی عرض کردم؟ صاحب فصول فرموده اگر سن یه خط، صاحب فصول فرموده اگر علما صنف علاقه هم در نظر بگیرند، این اعتراض در مجاز غیر از درست اعتراض پیدا میکنه مجاز، ولی اعتراض در مجاز غیر از اعتراض در حقیقته. میگین چجوری غیر از یک کلمه اضافه کرد؟ میو صاحب که میو کلمه چیه؟ مجازه. این 4-5 خط رو بخونید تا بحث بعدی رو شروع کنید. اون حقیقت ارتکازی هست ولی به درد ما نمیخوره. نه یه سوال خوب میفرمودن آقا سید، یک لحظه با من باشید. آیا جواب دوری که جواب از دور دادین تو تبادر اینها میتونه اون جواب رو اینجا استفاده کنیم؟ نه. میدونید چرا؟ چون اینجا شناختن حقیقت جزء علامت شده، الاعتراض علی وجه الحقیقت، ولی اونجا جزء علامت نشده بود، یه راهی بود برای فرار، ولی دیگه اینجا راه فرار نیست. بله؟ تحصیل حاصلی چیم؟ به نحوه های مختلف میشه مطرح کرد. تحصیل حاصل، دور، خلق، خلاف از همسر. چرا؟ کدوم اشکال؟ نه، صاحب کفای خودش میفرماید، میفرماید اون جوابی که از دور دادی اینجا نمیتونیم بیدیم. خب میگه ولعله به ملازی نوع علایق. خب دیگه اشکالی بر صاحب کفای وارد نیست. البته صاحب کفای معلوم نیست که این علامت را قبول بکنه از اساس و ریشه. میدونه چرا؟ چون اولش میگه قد ذکره، بعدش هم ولعله وارد میشه، خیلی سخت. ثم انه ثم استیناف، انشالله گرفتید. ثم انه شأن قد ذکر الاعتراض و عدمه علامتا لل... خیلی دوست دارم یه بار دیگه براتون، حالشون خسته شدید نمیگم. و عدمه علام در سخت، آقا جان در سخت، علم سخته. و عدمه علامتا للحقیقت و المجاز ایزن، این نکته اول. البته در مسئله 4 نظریه است، آدرس دادن تو جزوه ها ملاحظه میکنید. انه شأن ذکر شده است اعتراض و عدم اعتراض به ترتیب به عنوان علامت برای حقیقت و مجاز، یعنی اعتراض علامت حقیقت، عدم الاعتراض علامت چی؟ مجاز. ایزن، ایزن یعنی مثل دو علامت قبل. ذکر الاعتراض و عدم علامتا للحقیقت و المجاز ایزن. تمام شد. نکته دوم، این کسی که میگن عدم اعتراض علامت مجازه، نوع علاقه رو در نظر گرفتن یا صنف علاقه؟ نوع. چون اگه صنف بگیرن مجازم میشه چی؟ مترد. هر کسی که شبیه به شیرت در شجاعت صنف، یعنی این دیگه، هر کسی که شبیه به شیرت در شجاعت بهش میگن چی؟ اسد. اعتراض پیدا میکنه. چجوری؟ هر کسی که علم داره بهش میگن عالم، هر کسی یعنی که شجاع بهش میگن چی؟ اسد. و لعله با تردید وارد میشه، ضمیر لعله رو با دقت بزنید به علامت بودن عدم الاعتراض بر مجاز. و لعله و شاید این علامت بودن عدم الاعتراض بر مجاز به کلش هم میتونید بزنید، یعنی این کل این علامت سوم، چون اگر این خراب شد اعتراض هم که علامت حقیقت بود چی میشه؟ خراب میشه دیگه. و لعله کلش هم میشه زد. و لعله و شاید این علامت بودن عدم الاعتراض بر مجاز به ملاحظه نوع العلائق، به ملاحظه نوع علائق. رفقا نوع علائق شباهت یا شباهت در شجاعت؟ شباهت. این فرد شبیه به شیر، اطلاق اسد بهش میکنیم. آهسته بگیم چه نوع شباهتی داره یه نفر از اون پایی می شجاعه. به ملاحظه نوع العلائق المذکوره فی المجازات، به ملاحظه یعنی با در نظر گرفتن، با ملاحظه نوع علائقی که ذکر شده است در مجاز. حیث و حیث تعلیلی است. چرا ملاحظه نوع کردن؟ میگه حیث لا یترد و صحت و استعمال لفظ معها. این ضمیر معها رو بزنید به نوع العلائق، ضمیر معها رو بزنید به نوع علائق. ای بالای صحت و استعمال لفظ معها خط بکشید، بنویسید مجاز. به دلیل اینکه اعتراض ندارد صحیح بودن استعمال لفظ معها با وجود نوع علائق، یعنی اگر بگیم اینها نوع علائق را در نظر گرفتن فقط چی اعتراض داره؟ حقیقت دیگه مجاز اعتراض نداره. اینجور نیست که هر کسی که شبیه به شیر بود بهش بگن اسد. بله؟ از چی جهت؟ اگر اعتراض باشد از چیه؟
اگر سن
باشد حتما اعتراض حاصل میشه، با توجه به نکات بعدی دیگه اینو مفهوم نگیرید براش، چون خود صاحب کفایه میگه حیث چون اعتراض ندارد صحیح بودن استعمال لفظ به صورت مجازی، اعتراض ندارد معها با وجود نوع علائق و الا، الا رو بزنید، اگر به ملاحظه نوع نباشد، بگید یعنی به ملاحظه چی باشد؟ صنف. اگر به ملاحظه صنف باشد، حالا خودش از دوار میگه ای فب ملاحظه بدل است برای الا، فب ملاحظه خصوص ما یسه و معهول استعمال، پس به ملاحظه خصوص ما یعنی علاقه، به ملاحظه خصوص علاقه، خصوص علاقه میدونید یعنی چه؟ یعنی صنف علاقه، چون خاص شده دیگه، شباهت کلیه، شباهت در شجاعت خاص شد، پس به ملاحظه خصوص ماما یعنی علاقه، خصوص علاقه یعنی صنف علاقه، به ملاحظه خصوص علاقه ای که صحیح می شود معهور بزنه به ما، به ملاحظه خصوص اون علاقه ای که صحیح می شود با وجود این علاقه استعمال، اگر ملاحظه خصوص علاقه و صنف علاقه کردی فالمجاز متردون کل حقیقت، مجاز مترد است مثل حقیقت. هر کسی که شباهت به شجاعت دارد در شیر بهش میان است. و زیادت و نکته سوم، نکته سوم کی بود؟ مال کی بود؟ صاحب فصول. صاحب فصول میگه آقا علما صنف علاقه هم که در نظر گرفته باشن درست مجاز اعتراض داره، ولی اعتراضی که در مجاز غیر از اعتراضی که در حقیقته، یک قید اضافه میکنه. و زیادت و ای زیادت و مبتدا اون و انکان خبرش، و زیادت و قید من غیر تأویل او علا وجه الحقیقته، و زیاد کردنه قید من غیر تأویل یا علا وجه، این او علا وجه الحقیقت یعنی چه؟ مرحوم مشکینی میگه این او عبارتون اخرای همه الاعتراض علا وجه الحقیقت، مرحوم حکیم میگه این من غیر تأویل اشاره داره به کلام سکاکی، این علا وجه الحقیقت اشاره داره به قول مشهور. نظر ما اینه که اینا عبارتون اخرای هم هستند، روش بکنید، برای زیاده میسی بر اعتراض. و زیاد کردن قید من غیر تأویل و به عبارت دیگر علا وجه الحقیقت، وجه یعنی صورت، یعنی اینجور بگو علامت حقیقت چیه؟ الاعتراض و علا وجه الحقیقت، یعنی اون شیوع اطلاق، کدوم اطلاق شیوع داره؟ اطلاق حقیقی. میگه زیاد کردن قید من غیر تأویل، تأویل یعنی توجیه، ترجمه تحت لفظش این علا وجه الحقیقت عبارت نقراشه به نظر ما. این زیاد کردن و امکان موجبن، آقای صاحب فصول ابرو رو درست کردی، این و امکان همین رو مخواد بگه، مخواد که ابرو رو درست کردی، و امکان این زیادت موجب می شود که اختصاص پیدا کند اعتراض این چنینی به حقیقت. این چنینی یعنی چه؟ یعنی علا وجل حقیقت، کذالک یعنی علا وجل، ولو ابرو درست شد الا انهو که چشم خراب شد، الا انه جز کذالک رو به چی زدید؟ علا وجه در انشاءالله حله، الا انه جز این که این اعتراض هین ازن با این قید لا یکون علامتن لها الا علا وجه دائر، نمی باشد علامت برای حقیقت مگر بر وجه دوری. توضیح دادم روشن یا نه رفقا؟ یعنی الاعتراض علا وجه حقیقت متوقف بر شناختنه، بفرمایید حقیقت، شناختن حقیقت هم متوقف میشه بر الاعتراض و علا وجه. آیا میشه با اون جواب دوری که قبلا دادین جواب از دوره بدیم؟ نه. چرا نه؟ چون تو این علامت علا وجه حقیقت جزء علامت شده، ولی تو اون علامت های قبلی علا وجه حقیقت جزء علامت نشده. ولایت اتا التفسی ان دور به ما، این ما یعنی دو جواب، این ما یعنی دو جواب، نگید که کلمه ما مفرده، معنیش تثنیه هست. و ممکن نیست خلاصی پیدا کردن از دور به واسطه اون دو جوابی که ذکر شد در تبادر هنا، این هنا متعلق است به لایتعطا، ممکن نیست هنا در اینجا، یعنی این اشکال دوری که ما به صاحب فصول گرفتیم جوابش اون جواب نمیتونه باشه. چرا؟ ضرورت انه مع العلم، به خاطر اینکه بدیهی است که شنچنس با علم به این که استعمال به نوع حقیقته. اگر شما فهمیدید که این اطلاق اطلاق حقیقی دیگه لازم نیست بیر سراغ اعتراض و نه علائم دیگه، این میشه طلب ال، البته نمیشه طلب ال، میشه تحصیل حاصل، تحصیل حاصل غیر از طلب حاصله. لا یبقا مجال، اگر شما علم پیدا کرد بین که این استعمال به نوع حقیقت باقی نمیماند مجالی برای مشخص کردن حال استعمال به واسطه اعتراض یا غیر چی اعتراض. و صلی الله علی محمد. با دقت مطالعه بشید.